عرض سلام خدا رو شکر برای یک فرصتی دیگه که میتونیم در مورد کلام خدا با هم صحبت بکنیم. خدا رو شکر برای این کتاب، هم عهد عتیق و هم عهد جدید. ولی از شما سوال میکنم، آیا شما عهد عتیق رو میخونید؟ خدا رو شکر. بله. خدا رو شکر از این که همش از الهام خداوند است. و جالبه که در عهد جدید ما چند تا آیه داریم که ما رو تشویق میکنه که بخونیم، و نه فقط اون، بلکه میگه که اصلا عهد عتیق برای ما نوشته شده است. یکی از این آیات براتون میخونم، در رومیان 15:4: زیرا آنچه در گذشته نوشته شده برای تعلیم ما بوده. دقت بکنید، برای تعلیم کی؟ تعلیم ما، تعلیم من و شما بوده، تا با پایداری و آن دلگرمی که کتب مقدس میبخشد امید داشته باشیم. حالا در مورد عهد عتیق، در مورد اون رهبران زیاد که در این قسمت کلام پیدا میشه، اگه قرار بود سه تا از اونها انتخاب بکنید، کدوم اشخاص رو انتخاب میکردید؟ آیا چه بگیم، مثلا خب ابراهیم به نظر میاد، اونم شخصی خوبی بود، و دیگه کی؟ داوود هم هست، دیگه کی؟ خلاصه هستن اونجا که از دید ما واقعا رهبران مهم بودن. ولی اگه از خود خدا سوال میکردیم که خداوند سه نفر رو انتخاب بکند، شما میدونید که چه کسانی رو انتخاب میکرد؟ حالا ممکن است بدونید که بالا از کجا میدونید که خدا چه کسانی رو انتخاب میکرد، ولی موضوع اینه که ما میدونیم. چطور؟ خودش گفته. خب کجا گفته؟ در همون کلام. یه آیه هستش در کتاب حزقیال که زمانی که خداوند از دست بنی اسرائیل ناراحت بود، متاسفانه به خدا خیانت کرده بودند، و خدا می‌فرماید حتی اگر این سه مرد، نوح، دانیال و ایوب نیز در میان آنها باشند، تنها جانهای خودشون رو به پارسایی خیش خواهند رهانید. این است فرموده خداوندگار یهوه. و من فکر کردم که خب چقدر جالبه، پس یکی از این سه نفر که برای خود خداوند مهم بود، ارزش داشته، همون نوح، حضرت نوح که بهش میگیم. فکر کردم که شاید بنا باشه که در این چند دقیقه زندگی نوح رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که دقیقاً کلام در مورد این شخص چی میگه و چه کاربردی برای زندگی من و شما امروز داره. پس اجازه بدید که یکی دو تا آیه از کتاب پیدایش براتون بخونم. در پیدایش فصل 6 در مورد نو اینطور میخونیم: این است تاریخچه نسل نو. نو مردی بود پارسا و در روزگار خیش بی عیب، نو با خدا را می رفت. البته جالبه که خنوک که شما هم می شناسید، جالبه که در مورد خنوک این عبارت زیبا پیدا میشه: خنوک با خدا را می رفت. اتفاقا دو بار در مورد خنوک میگه، و در مورد نو هم اینو میگه: نو با خدا را می رفت. حالا ممکن است شما بگی که خب باشه، در اون زمان که خیلی راحت بود، آخه کاری که نداشتن دیگه، اینا بله با خدا را می رفتن. ولی باور بفرمایید، وضعیت اون زمان از امروز بدتر بود. پس باید ببینیم که در چه شرایطی با خداوند را می رفتن. مثلا در مورد اون زمان کلام می فرماید، یعنی خداوند دید که شرایط انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه آنها دل او رو پیوسته برای بدی هست و بس. و خداوند از این که انسان را بر زمین ساخته بود متاسف شد، اصلا پشیمون شد که ما را آفرید. و در دل خود غمگین گشت. پس خداوند فرمود انسان را که من آفریدم از روی زمین محو خواهم ساخت، انسان و همه چیز را، زیرا که از ساختن آنها متاسف شدم. و پایین تر در 11 و 12 میگه بار زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود و خداوند زمین را دید که اینه فاسد گشته، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. خیلی جالبه که در مورد نو قبل از همون آیه نو که براتون خوندم که میگه که نو پارسا بود و با خدا را میرفت، در مورد اون وضعیت ناجور و بد که در اون زمان بوده کلام میفرماید که اما نو در نظر خداوند فیض یافت. نو در حضور خداوند فیض یافت. یعنی چی؟ میشه گفت که فیض نور را یافت، یعنی از طریق استغراق و کوشش خود وارد این فیض نشد، بلکه فیض او را یافت. یعنی نو مورد لطف و فیض خدا قرار گرفت، طوری که در ترجمه جدید پایین نوشتن نظر لطف خداوند شامل حال نو شد. پس در مورد این شخص نو چی میگه؟ میگه که بله مرد بود پارسا در روزگار خیش بیعیب، یعنی شخص پریزکار، شخص نیکوکار بوده. جالبه که پتروس که در رسالهاش خیلی زیاد در مورد نو صحبت میکنه از این عبارت هم استفاده میکنه که اینو به عنوان تیتر پیام امروز انتخاب کردم، نوشتم نو آن واعظ پارسایی. پتروس یک لقب مخصوص برای نو میگه آن واعظ پارسایی. و همونطوری که ما از حزقیا نوشتیم از دید خداوند میگه این سه مرد برای من عزیزه، نو یکی از اونها بود، شخصی که با خدا راه میرفت، یعنی به قول ترجمه مجده همیشه با خدا ارتباط داشت. اینم زیباست، همیشه با خدا ارتباط داشت. یادتون هست که در باب عدم قبل از اینکه گناه وارد جهان بشه در مورد خدا چی میگه؟ خدا در خنکی روز در باغ میخرامید، را میرفت و اشخاص مثل خنوک بعد از سقوط آدم فهمیدن که رمز کار، اصلا مفهوم زندگی، اصلا چرا خدا ما را آفرید؟ که ما باش در تماس باشیم. و نو که فیض را یافت مثل خنوک اینو یاد گرفتند، طوری که اتفاقا در مورد ابراهیم خداوند چی میگه؟ ابراهیم جان پیش روی من بخرام، گام بردار و کامل باش. پس درس اول که در مورد نو میشه یاد گرفت که در خود کلام اومده اینه که نو شخصی بود که با خدا را میرفت. دوم دیگه چی کلام در مورد نو میفرماید؟ و این بیشتر در عهد جدید پیدا میشه. نو به ایمان زیست میکرد. یک آیه براتون میخونم از عبرانیان فصل 11 آیه 7 میگه که به ایمان بود که نو هنگامی که از جانب خدا درباره اموری که تا آن زمان دیده نشده بود هشدار یافت، آن را با خدا ترسی به جد گرفت و برای نجات خانواده خیش کشتی ساخت. او به ایمان خود دنیا را محکوم کرد و وارث آن پارسایی شد که بر ایمان استوار است. چیزایی که در اون زمان دیده نشده بود، مثلا ساختن یک کشتی که از این چیز احمقانه بود، ولی نو اطاعت کرد، این کار را انجام داد. به ایمان بود که نو آن کشتی را ساخت. به ایمان خود دنیا را اون زمان محکوم میکرد و میگه که از طریق همون ایمان در حضور خداوند پارسا بود. ما زمانی که با کمک برادر حسام از حبوق درسای داشتیم، اگه یادتون هست یک آیه هستش در حبوق که خیلی خیلی معروفه و سه بار در عهد جدید تکرار میشه. در کتاب حبوب میگه که پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد. یادتونه؟ این خیلی جالبه، یکی از اون آیات طلایی در اون کتاب حبقوق. وقتی میگه ایمان، وفاداری هم میشه گفت، ولی به ایمان زیست میکرد. و این آیه سه بار در عهد جدید پیدا میشه. مثلا غلاطیان 3:11، پارسا به ایمان زیست خواهد کرد. رومیان 1:17 همونه، پارسا به ایمان زیست خواهد کرد. بازم در عبرانیان 10:38، شخص پارسای من به ایمان زیست خواهد کرد. و این آیه دو تا جنبه داره. یکی اینه که ایمان به پارسایی منتهی می شود، و برعکسش هم می گفت پارسا به ایمان زیست خواهد کرد. چون وقتی ما از کلمه پارسایی استفاده می کنیم، منشأ این پارسایی کجاست؟ سرچشمش کجاست؟ آیا اعمال ماست؟ آیا استحقاق ماست؟ لیاقت ما؟ نخیر. حتی جالبه که در همون غلاطیان که همین آیه پیدا میشه، پولس میگه که واضح است که هیچ کس به واسطه شریعت نزد خدا پارسا شمرده نمیشود، زیرا پارسا به ایمان زیست خواهد کرد. یعنی تاکید پولس اونجا روی همون ایمان، ما چطور پارسا شمرده میشیم؟ همونطوری که پولس این درس رو خود یاد گرفته بود، شخصی که همیشه در مورد خودش حرف میزد، میخواست از خودش تعریف بکنه که من چه آدمی هستم، حتی افتخار میکرد که به کلیسا جفا میرسوند. ولی پولس میگه که من فهمیدم که تمام این کار، تمام گذشته من اصلا چاخانه، اصلا آشغاله. چون اون پارسایی کجا پیدا میشه؟ این پارسایی اولا در خود عیسی مسیح است. و ما چطور اینو به دست بیاریم؟ از طریق ایمان، نه از طریق اعمال خودمون. پس در مورد این پارسایی، شروع قضیه اینه که ما ایمان میاریم و این پارسایی در حضور خداوند پارسا شمرده میشیم، اونو به دست میاریم. ولی مثلا در عبرانیان که این آیه هم هستش، تاکیدش روی قسمت دومش، کسی که الان پارساست چطور ثابت میشه که پارساست؟ چون با ایمان زندگی میکنه، که از کلمه وفادار همیشه استفاده که وفادار زیست میکنه، وفادار در ایمان میمونه. همیشه سر این دوتا آیه سوء تفاهم پیش میاد، انگار در کلام خدا تناقضی وجود داره. پولس چی میگه؟ از راه ایمان نجات یافته اید، نه از عمل. بعد یعقوب که داریم از همین امروز صبح با حساب میخونیم چی میگه؟ ایمان بدون عمل مرده است. ولی آیا اینجا تناقضی وجود داره؟ نه خیر، مکمل هم دیگره. وقتی پولس میگه که ایمان بدون عمل، وقتی پولس میگه از راه ایمان نجات یافتیم و از عمل، یعنی چی؟ یعنی اون اعمال هیچ نقشی در یافتن نجات نداره، هیچ، نه از اعمال، یک هدیه است از طرف خدا، اینطور نیست؟ و ما این پارسایی رو، این حالت رو، این نجات رو، اینها رو از طریق ایمان به دست میاریم. و تاکید پولس اونجا همین است، از ایمان من اینو به دست آوردم. درسته؟ ولی از کجا معلومه که من الان نجات یافتم؟ از این که من با ایمان زندگی میکنم و عمل من ثابت میکنه که من نجات گرفتم. یعنی اون ایمان نجات بخش اعمال نیکو را تولید خواهد کرد. پس اون شخصی که از لحاظ ایمان پارساست، به وسیله همون ایمان زندگی میکنه و اطاعت میکنه، و الله میشه گفت که ایمان مرده است. پس نو حتی اون زمان این درس رو یاد گرفته بود که من باید با ایمان زیست بکنم، با ایمان من باید جلو برم و خداوند رو خوشنود سازم. و نکته سوم که دنبال اون هستش، الان هم گفتم اطاعت، نکته سوم همینه که نو خدا را اطاعت کرد. مثلا در اون وضع ناجور در اون زمان که خوندم که چقدر همه انسان همه جا رو فاسد کرده بود و اینها، پس خدا به نو گفت. این پیدایش 6:13 پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا زمین به سبب آن آکنده از خشونت شده است، اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد. پس برای خود کشتی از چوب بساز. پس کلام چی میگه؟ نو چنین کرد. او هر آنچه را که خدا به وی فرمان داده بود و انجام رسانید. کلام میگه چه آیه زیباست. ایمان بالاخره به اطاعت منتهی میشه. ایمان و اطاعت تو هم با هم دیگرند. و چه اطاعت؟ من فکر میکنم در اون زمان حدث من اینه که این آقا که داره این کشتی میسازه، اینا میومدن میخندیدن مسخره میکردن، گفت آقا داره چه کار میکنید؟ اصلا هیچ آب اینجا نیستش، اصلا دریاچه هم وجود نداره. و باور بفرمایید تا اون زمان بارون نایمده بود. از کجا میدونم؟ چون در فصل 2 پیدایش اونجا کلام میفرماید زیرا یهوه خدا هنوز باران بر زمین نه بارانیده بود و انسان نبود تا بر آن کش کند، بلکه مه. پس آب از کجا اومد؟ از خدا. بلکه مه از زمین برمیابد و تمام روی زمین را سیراب میکرد. ولی از بارون تا اون موقع هیچ خبری نبود. و بالاخره خداوند نو میفرماید در همون 7:4 میگه زیرا من پس از 7 روز 40 روز و 40 شب باران بر زمین خواهم بارانید و هر موجودی را که ساختم از روی زمین محو خواهد کرد. و در سال همون 600 زندگی نو کلام میفرماید در اون روز هفتم از ماه دوم، آره در همون روز، همه چشمه های ژرف های عظیم فراران شد و پنجره های آسمان پوشیده شد. بارون اومد برای چند روز؟ 40 روز. و بعد از این 40 روز بازم کلام میگه که آب 150 روز بر زمین چیره بود. بعد از 150 روز بازم 40 روز بازم گذشت که بالاخره نو میبینیم که نه، مثل که همه چیز تموم شده و میتونه اون پنجره رو باز بکنه و میتونن بیرون برند. و این بالاخره به عهد خدا میرسه که در فصل 9 پیدایش و آیه 11 میگه من عهد خود را با شما استوار میگردانم که دیگر هرگز هر زیر جسد به آب طوفان هلاك نشود و دیگر هرگز طوفان نباشد که همه زمین را ویران کند. نمیدونم شما تا حالا کشتی نو رو دیدید؟ ما در لندن یکی داریم که الان آیدا الان نشون میده که در لندن امیدوارم که پیدا بشه. بله این کجاست؟ هامرسمیث. بله این اسمش کشتی نو، یعنی به شکل نو کشتی نو. این مهمار مال سوئد بوده، ایماندار هم هست. تا حالا چند تا از اینا در سوئد هم هست. این مال لندن به نام کشتی نو. یک عکس دیگه هم هست یا همین دیگه؟ نه بله همین دیگه درسته. ولی خب نه به اندازه که کلام خداوند میفرماید. اگه میخوای بدونی که اندازه ها در کلام هست، در دنیای ما 2 تا کشتی ساختن. پس اگه لطف کنید آجان اون رو نشون بدید. اون یکی دیگه اوکی. بله این در هلند هستش، در کشور هلند. و ببینید که چقدر بزرگه. و خیلی ممنون اون یکی دیگه، اینم در آمریکا اونجا هم ساختن که خیلی از ایمانداران میرن اونجا که از این کشتی ببینید که چقدر بزرگه. این میشه گفت که کشتی نو با همون اندازه ها که در کلام اومده. پس این دو کلام خدا را اطاعت کرد و برعکس تصور مردم اون زمان که یه چیز احمقانه است، بالاخره وعده خداوند انجام شد. خب این جریان به طور خلاصه، خیلی خلاصه زندگی نو چه ربطی به من و شما داره، چه پیغامه برای ما داره، به دنیای ما داره. و من میخوام در مورد سه تا نیاز صحبت کنم. اولا نیاز به توبه، نیاز به توبه. خیلی جالبه که در همون عبرانیان 11:7 میگه که با ایمان بود که نوح هنگامی که از جانب خدا درباره اموری که تا آن زمان دیده نشد هشدار یافت. یعنی این واقعا یه اخطار بود از طرف خداوند. چه اخطار؟ از این که بالاخره داوری میاد. میدونم که خیلی ها میخوان از این حقیقت فرار بکنند، ولی کتاب مقدس از اول تا آخر در مورد داوری صحبت میکنه. روز داوری، روزی که در آینده هم هست برای همه انسان ها. چقدر جالبه که مثلا پولس که برای اولین بار به شهر آتن رفت در یونان، اولین بار، حتی اونجا در پیغامش که آورد گفت که ببینید خداوند انسان رو دستور میده، حکم میکند که همه باید توبه کنند. پس در اولین پیغامش به این موضوع مهم اشاره میکنه. خود عیسی مسیح هم وقتی میخواست در مورد روزه آخر، آینده، در مورد آمدن ظهور ثانوی عیسی مسیح، خودش اونجا میگه هیچ کس آن روز و ساعت را نمیداند، پدر، حتی فرشتگان هم آسمان و پسر نیز هم از آن آگاه نیستند. زمان ظهور پسر انسان مانند روزگار نو خواهد بود. در اون روزها پیش از اون طوفان، قبل از اینکه نو به کشتی درآید، مردم چیکار میکردند؟ میخوردند، مینوشیدند، زن میگرفتند، شوهر میکردند. نمیدانستند که در چی پیش هست. تا اینکه طوفان آمد و همه را با خود برد. بعد مسیح چی میفرماید؟ پس بیدار باشید، زیرا نمیدانید سرور شما چه روزی خواهد آمد. و اولین پیغام کتاب مقدس برای اونه که از طریق اینترنت به ما وحی شدن و دارن گوش میدن، این پیغام برای همه است که خداوند انسان رو امر میفرماید که توبه بکند، برگرده به طرف خودش. ولی فلسفه امروز چیه؟ فلسفه اکثر مردم اینه بابا ولش کن، اصلا چنین چیزی در مورد داوری وجود نداره، فقط این زندگی هست. حتی خود پولس در قرنتیان میگه اگر مردگان برنمی خیزن باشه بیاین بخوریم بنوشیم، زیرا فردا خواهیم مرد. این فلسفه خیلی از مردم امروز، همچین چیزی وجود نداره، حتی ابدیت تو کار نیست. روز داوری چیه؟ ولش کن. ولی عزیزان کلام به طور مرتب راجع به این موضوع صحبت میکنه. جالبه که عرض کردم که پتروس راجبی این موضوع زیاد اشاره کرد و یه آیه دیگه در دوم پتروس 2:5 میگه اگر در بر دنیای قدیم نیز رحم نکرد، بلکه بر آن عالم بیدینان طوفان فرستاد و تنها نو آن واعظ پارسایی، همون تیتر امروز که خدمتتون گفتم، آن واعظ پارسایی را با 7 تن دیگر محفوظ داشت. پس خداوند میداند چگونه پارسایان را از آزمایش ها برهاند و گلوکاران را برای مکافات روز داوری نگاه دارد، به خصوص آنان را که در پی تمایلات فاسد نفس خیشند و اقتدار خداوند را خار می‌شمارند. و جالبه که در فصل 3 دوم پتروس که خیلی جالبه ها، میدونید
پتروس اشاره میکنه که در ایام آخر میگه مردم میاد ایمان ما را مسخره میکنند. میگه بابا جا این وعده چی شد که قراره مثلا مسیح برگرده؟ از این صحبت ها در مورد داوری. وقتی من این قسمت رو میخونم انگار دارم روزنامه دیروز میخونم. پتروس اینو 2000 سال پیش نوشت. میگه که قبل از هر چیز بدانی که در ایام آخر استضاع کنندگان ظهور خواهند کرد که پیرو امیال پلید خودشون هستند و استضاع کنند خواهند گفت. پس چی شد؟ وعده آمدن او. از زمانی که پدران ما به خواب رفتن همه چیز همون گونه است که از بعد آفرینش بوده. عجیب نه نیست که پتروس پولس میگه پتروس 2000 سال پیش اینو گفته. امروز هم داریم اینو با چشمان خود میبینیم. میگم بابا دیگه از این داوری و ظهور مسیح دیگه خبری نیست. حتی یادم در تبریز یه خواهر اونجا بود مال آمریکا که تو یک جلسه گفت که نه مسیح دیگه نمیاد. گفت که اومد. گفت که خب یعنی چی اومد؟ من خبر نداشتم کی اومد. و میدم که وقتی ما میگیم در پنتیکاست که روح مسیح نازل شد او فکر میکرد که همونه دیگه، آمدن مسیح دیگه خبری نیست. ولی اون فرشتگان به این شاگردان چی گفته؟ مسیح با همون راهی که رفت به همون شکلی با جسم برمیگرده و ما اعتقاد داریم که داره برمیگرده. و نه فقط برمیگرده بلکه صحبت از این داوری هم هست. حالا پولس قاطی میکنه. پتروس اینجا چی میگه در مورد از لحاظ استدلال؟ چطور میتونه به این ایراد جواب بده که اینا فکر کردن بابا ولش کن دیگه نمیاد؟ سه تا حقیقت میگه. سه تا حقیقت. حقیقت اول چیه؟ این داوری بار اول نیست. این بار دومه. مدرک داریم در مورد بار اول. خودش هم میگه. میگه بدین سان آن به عمد برای این، یعنی برای این حقیقت چشم می پوشند که به کلام خدا آسمان ها و قدیم بود و زمین از آب و به وسیله آب شکل گرفت و به وسیله همون آب دنیای آن زمان غرق و نابود شد و به همون کلام انسان ها آسمان ها و زمین کنونی برای آتش ذخیره شده است و تا روز داوری و هلاکت بینیران نگاه داشته می شود. از حقیقت اول که پتروس میخواد بگه که این بار دومه که داوری میاد. بر حقیقت دوم، حقیقت دوم اینه که بله مردم چی میگن بابا 2000 سال میگذره دیگه نمیاد. پتروس چی میگه؟ اما ای عزیزان از این نقطه غافل نباشید که نزد خداوند یه روز همچون 1000 سال است. 1000 سال یه روز. نمیدونم شما چی، ولی من که نمیتونم اینو درک بکنم. شما تحت زمان و فضا زندگی میکنید. یعنی چی یه روز 1000 سال یه روز؟ برای من و شما آره میگیم 2000 سال الان میگذره. انگار تخیل خود من چیز دیگه است. این حقیقت دوم، خدا خارج از زمان و فضاست. ولی حقیقت سوم چقدر مهم. اشاره هم شد امروز. میگه که بله برخلاف گمان برخی خداوند در انجام وعدش تأخیر نمی‌ورزد بلکه با شما بردبار است. چه نمی‌خواهد کسی هلاک شود بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. چی گفتن؟ نیاز اول نیاز به توبه. چرا مسیح نایمده؟ چون خداوند نمیخواد که کسی هلاک بشه. میخواد به همه بفهمن که در وهله اول پیغام ما برای همه توبه است که باید بیان و اعتراف بکنی که بله من شخصی گناهکار هستم، من میخوام توبه بکنم و اون ما را به نیاز دوم میرسونه از لازم نجات. ولی شروعش همون توبه است. و ما واقعا فقط خدا را شکر میکنیم برای صبر خداوند. حتی این پتروس یه آیه دیگه هم داره در مورد صبر خداوند در زمان نو. در اول پتروس فصل 3 و آیه 20 میگه همون احوایی که در ایام گذشته نافرمانی کرده بودن آنگاه که خدا در روزگار نو که کشتی ساخته میشد با شکیبایی
انتظار میکشید، صبر میکرد، صبر میکرد، صبر میکرد. و در اون کشتی بالاخره تنها شمار اندک، یعنی 8 تن به واسطه آب نجات یافتند. خدا صبر میکند، ولی دقیقا در همه دوم پتروس 3 بعد از اینکه میگه که برای خدا نمیخواد کسی نابود شود، کلمه بعدش چیه؟ اما روز خداوند چون دوز خواهد آمد. پس اولین پیغام برای همه ما و باید به دیگرانم اعلام بکنیم اینه که ما در زمان فیض، در زمان فرصت استفاده میکنیم که کسی میتونن بیان و توبه بکنن. بالاخره کجا میرن؟ اصلا من تعجب میکنم که در کشوری که خیلی ادعا میکنن که روشن فکرن، همه چیز رو میدونن، حتی در مورد آینده برای بازنشستگی نقشه میکشن، ولی نمیپرسن که بعدش چی؟ بعدش چی؟ همونطور که برای خسرو در دعا گفته امروز در مورد ابدیت، انگار ابدیت وجود نداره. بابا زندگی اینجا چند سالشه؟ اصلا قابل مقایسه با ابدیت نیست. تکلیف ما چیه؟ کجا میریم؟ خدا بازم تحمل میکنه، صبر میکنه تا همه بیان و توبه بکنن. و نیاز دوم که معلومه که چیه؟ که نجات پیدا بکنیم. همونطوری که الان همون اول پتروس 3:20 گفت اینا نجات یافتن، 8 نفر فقط اون زمان نجات یافتند. ولی عزیزان، حتی در مورد این موضوع نجات ما هم عدالت و رحمت خدا را میبینیم. میدونیم موضوع اینه که همه انسان ها گناهکارند، نو و خانوادهش هم گناهکار بودند و این عدالت شامل همون خانواده نو هم هست. منظور اینه که ما در کلام نمیخونیم که خداوند به خانواده نو بگه که نو جان الان قرار بارون بیاد، پس طوفان میاد و ببینید شما برید اونجا، اینجا یه کوه هستش، شما برید بالای کوه، من بهتون قول میدم که آب اونجا نمیرسه. نه، کلام چی فرماید؟ نجات از طریق آب. ولی خدا چه کار میکنه؟ چطور رحمتش رو نشون میده؟ یک وسیله فراهم میکند. اون وسیله چی بود؟ همون کشتی. اون کشتی وارد آب میشه. مثلا در مورد بنی اسرائیل در سرزمین مصر، یادتونه که خداوند می‌فرماید که همه نخست‌زادگان در سرزمین مصر خواهند مرد. آیا اینجا تبعیض قائل میشه و خداوند به بنی اسرائیل میگه که خب ببینید نه شما راحت باشید، شما راحت باشید، بهتون قول میدم که اون فرشته مرگ به این منطقه اینجا نمیرسه. نه، این فقط مال مصریان، اینا اینجا نخست‌زادگان کشته میشن، ولی نه شما اینجا هستید، شما راحت باشید. اینطور بود؟ یا عدالت، غضب خدا مطرحه، ولی خدا چطور محبتش رو، فیضش رو نشون میده به اون خانواده ها؟ چی میگه؟ شما یه قربانی بیارید و با اون خون چیکار میکنید؟ روی در بپاشید. درسته؟ این فرشته مرگ که اتفاقا خود خداوند هم هست، خداوند که میاد وقتی این خون رو میبره چیکار میکنه؟ از اون خونه عبور میکند، همونه که به زبان انگلیسی برای این حالا ما میگیم پاس اوور، پسح به فارسی. درسته؟ یعنی چی پاس اوور؟ از این خونه عبور میکنه و به اون خونه صدمه نمیرسانه. ما چی؟ زمان خودمون چی؟ عزیزان این موضوع غضب خدا خیلی جدیه. غضب و مجازات خداوند بر ما هم هست، همه ما مستحق این معجزات هستیم. ما هم زیر این داوری قرار میگیریم. ولی خدا چه کار میکنه؟ یک وسیله برای من و شما فراهم میکند. داوری خدا که میریزه بر همه میریزه، ما همینطور. ولی ما خدا را شکر میکنیم که داوری خدا بر کی ریخت؟ بر خود عیسی مسیح. عیسی مسیح جای ما را گرفت و ما در نتیجه نجات پیدا می‌کنیم. فهمیدی که دارن چی میگن؟ یعنی اینجا هم مجازات و عدالت و داوری هم هست و هم فیض و محبت و رحمت به سوی ما. و چقدر به جاست که امروز که ما میخواییم در همین اشیا شرکت بکنیم و به یاد بیاریم که خداوند برای ما چه کار کرد، با اینکه اصلا ما اصلا لیاقتش رو نداشتیم، برعکس ما در همون راه هلاکت میرفتیم، ولی داوری خدا برای ما بر روی دوش عیسی مسیح ریخت. و واقعا در همون اول پتروس 3:20 به تعمید هم اشاره میکنه. تعمید تصویری است از اون نجات نو و خانواده از طریق آب، از اینکه ما در عیسی مسیح نجات یافتیم، با مسیح مرده ایم، درسته؟ و با مسیح هم قیام کردیم. بله خدا رو شکر که چون خدا عادله ما را، بله گناهان ما را، گناهکاران را نخواهد بخشید مگر اینکه مجازات و گناهانشون پرت داده بشه. ولی او به شکل عیسی مسیح اومد تا به خاطر ما، به جای ما، جایگزین ما بشه. عدالت اجرا شد از طریق خون عیسی مسیح که مجازات گناهان ما را پرداخت. پس مسیح به وسیله مرگش مجازات گناهان ما را بر خود گرفت. با فدا ساختن جان خود همون مجازاتی را که ما مستحق بودیم خودش تحمل کرد و جایگزین ما شد. آمین. پس ما خدا را شکر میکنیم. بله اینجا یکی از پیغام های نوح برای نسل خودمون اینه که نیاز به توبه، داوری میاد. اما آیا آماده هستیم؟ میدونیم که ما نجات یافتیم؟ چون همون نیاز دوم همینش که ما نجات پیدا بکنیم، نجات که فقط از طریق عیسی مسیح، به همین دلیل میگیم فقط از طریق عیسی مسیح. و خب توبه میکنیم، ایمان میاریم، نجات پیدا میکنیم. نیاز دیگه چی هست؟ نیاز که بریم جلو، رشد بکنیم، بلوغ روحانی، تقدس همیشه گفت. 5 موضوع هستش در زندگی نو که چون وقت تموم شده راجع به اینا الان صحبت نمی کنیم غیر از یکی. اون 5 موضوع که الان گفتیم راحت از زندگی نو میشه یاد گرفت. اهمیت ایمان، ایمان اولا که ما باید نجات پیدا بکنیم، پارسا شمرده بشیم، و ایمان برای زندگی، درسته؟ از طریق اون عمل نشون میده که واقعا ایمان آوردیم. این ایمان ما یه چیزی بی خود، فقط یه تشریفات، فقط مراسم که نیست، واقعا ایمان آورده ایم. از طریق اون اعمال، از طریق وفاداری داریم نشون میده که بله ما واقعا نجات یافتیم و میخوایم هم در همه چیز خداوند رو خوشنود سازیم. پس ایمان هست، اطاعت هم هست، وفاداری هست، وفاداری هم هست، پارسایی هم هست. و هم میخوام فقط به این موضوع اشاره بکنم، راه رفتن با خداوند. آیا اینجا یک درس هست برای همه ما که با خداوند راه بریم؟ من نمیدونم، فقط دارم سوال میکنم، نمیدونم چند نفر از ما میتونه بگیم که بله من دارم با خداوند راه میرم. به نظر بنده به عنوان یک چیز خیلی خیلی عملیه، یه فقط چیز عرفانی، چیزی تو هوا که نیست. واقعیت کار اینه که اگه من میخوام با خداوند راه برم، این یه تجربه روزانه است که اون ارتباط رو هر روز با خداوند نگه دارم. اگه شما راه دیگه پیدا کردید خواهش می‌کنم من بگید، ولی من اینطور بار اومدم و این یه کمکی شده از این سالها که من با کمک خداوند هر روز در حضورش زندگی بکنم. نه که ما کامل هستیم، نه خیر، حتی توبه هم هست برای ایمانداران، درسته؟ اول یوحنا 1:9 که اونایی که کامل هستن نمیدونن اول یوحنا 1:9 چیه، ولی من از اولی که ایمان آوردم میدونستم که من به اول یوحنا 1:9 نیاز دارم. اونایی که الان دارن نگاه میکنن نشون میدن که نمیدونن این آیه کدومه، ولی این آیه برای ایمانداران ها، اگر ما به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است، گناهان ما را میامرزد، ما را از ناراستی پاک میسازد. این برای غیر ایماندار نیست، برای ما که هنوز در اون راه با خیلی چیزا روبرو میشیم، هر روز به توبه احتیاج داریم. ولی منظور اینه که همونطوری که کلام میگه خدا در نور است، پس میخواد که من در نور به او را برم.
و وقتی میدونن که در من مشکلی هست، کاری کردن که نمیباید بکنم و کاری نکردن که میباید بکنم، هر طرف هم هستش، من چی کار میکنم؟ یا مثلا اگه به کسی دیگه مربوطه، مثلا به خانومم یا به کسی دیگه در کلیسا یا بیرون، نذارن که سر جاش بمونه. من که نمیتونم با خودم راه برم اگه مشکل هست، ولی من خودم رو با تمام ضعف ها خودم رو خوب میشناسم، درسته؟ به همین دلیل هر روز صبح بدون استثناء در عرض این سالها که ایمان آوردم چیکار میکنم؟ زانو زده، همیشه زانو میزنم، نه که قانون داره که با زانو بزنیم، ولی وقتی من زانو میزنم در حضور خودم، معمولا تنها این کارو میکنم، شب که با خانومم دعا میکنم، بله نه اونجا حتی اونجا هم زانو میزنم، ولی این زانو زدن یعنی چی؟ یعنی دارم به خودم اعتراف میذارم، خداوندا من به تو نیاز دارم، من میخوام امروز تو رو خوشنود سازم، من این تو یاد گرفتم. ولی حالا اگه شما عرض کردن، اگه شما رای دیگه پیدا کردید پیدا بکنید، ولی سوال اینجاست، سوال اینجاست، اگه قراره با خداوند را بریم در حضورش، در این یکی از این مزامه اینو خوندم، در حضور خداوند گام بردارم، یه شکل دیگه میشه گفت همینه، اگه میخوام در حضور خداوند گام بردارم و با او را برم، چطور؟ از چه راهی؟ از چه راهی؟ از چه راهی؟ و به نظر بنده مهمترین موضوع در زندگی ما فقط این نیستش که ما امروز که یک شنبه است اینجا دور هم جمع شدیم، بریم جلسه خونگی، جلسه دعا، جلسه خانم‌ها که حتی این هفته هم هست عنوان یاراوری، ولی فقط اون نیستش، موضوع اینه که من فردا، پس فردا، روز بعدش دارم چه کار میکنم؟ اگه من واقعا یک ایماندار هستم، ادعا میکنم که ایماندار هستم و مسیح ایمان آوردم، آره توبه کردم، نجاتم دارم، میخوام برم به سمت بلوغ روحانی، خب پس من فردا پس فردا با چه کار کنم؟ در حضور خداوند تو منو میشناسی، منو کمک بکنی، منو کمک بکنی که امروز هر جایی که باید برم، هر کاری که میخوام بکنم، خود پولس هم میگه هر چی میخوای بخوری یا بنوشی یا هر چیز دیگه برای جلال خداوند اینو انجام بدی، مگه این نمیگه؟ این خیلی عملیه. پس من میخوام در حضور خداوند گام بردارم و مثل نو در اون زمان که رفت جلو با ایمان، با اطاعت، با پارسایی و همه این چیزها، من میخوام مثل او رفتار بکنم. آمین. خواهش میکنم در دعا باشیم. در این فرصت کوتاه میتونیم اجازه بدیم که روح القدس که اینجاست ما رو تفتیش بکند و ببینیم که من شخصا کجا قرار دارم. آیا واقعا میدونم که نجات یافتم، یعنی توبه کردم، اعتراف کردم که گناهکارم و همونطوری که نو به اون کشتی پناه برد و نجات یافت، ما هم باید به عیسی مسیح پناه ببریم، او رو به عنوان منجی خود بپذیریم. آیا این کار رو کردیم؟ دیگه از مرگ نمی ترسیم، دیگه از اون روز داوری رو نمی ترسیم، چون می دونی که برای ابدیت در حضور خداوند خواهیم بود. امروز فرصت هست که این کار رو انجام بدید و حتی بعد از جلسه اگه می خواهید که در این مورد بیشتر صحبت بکنیم، ما در خدمت شما هستیم، چون چقدر مهمه، چقدر مهمه که ما هنوز که فرصت هست، از اینکه هنوز فیض الان مطرحه که ما بدونیم که آیا اون نجات رو گرفتیم یا نگرفتیم. و اگه گرفتیم، خب به عنوان یک ایماندار که میخوام رشد بکنم و میخوام در همه چیز خداوند رو خوشنود سازم، میتونیم دعا کنیم که خداوند منو کمک بکنه که واقعا در حضورت هر روز گام بردارم، را برم و در همه چیز تو را خوشنود سازم. بقیه چیزا که در زندگی نو هست میمونه برای پیغام دیگه، ولی تاکید من امروز روی همون را رفتن با خداوند است.
خداوند به شما نشون بده که چطور میتونید هر روز اینو ثابت بکنید که میخواید با خداوند را برید، با اون مشارکت داشته باشید. همونطوری که در باغ عدن خدا هم با عدن هوا را میرفت میخرامید، اون میخواد که ما همیشه اینو در زندگی خود تجربه بکنیم. مشارکت با ایمانداران جای خود داره. اول مشارکت با خود خداوند، همونطوری که ما امروز در این سلول زیبا خوندیم، یعنی عمیقتر بیشتر و بیشتر او رو بشناسیم و همیشه به هر قیمت اون ارتباط رو با او نگه. بله پدر، تو رو شکر میکنیم بازم برای محبت و رحمت به سوی ما، با اینکه هیچ کدوم از ما واقعا لیاقتش رو نداریم و وقتی این داوری میریزه خداوند بر همه میریزه بدون استثناء، اینجا تبعیض قائل نمیشه، ولی پدر تو رو شکر میکنیم برای محبت به سوی ما، همونطور که در زمان نوح اینو ثابت کردید از طریق اون کشتی، یا در مورد مست از لحاظ خون اون قربانی روی درها. خداوند ما هم سپاس میگیم که با اینکه بله بازم لیاقتش رو نداشتیم، ولی داوری ما بر عیسی مسیح بود. او از طریق این وسیله به اصطلاح از طریق عیسی مسیح که مجازات گناه ما رو پرداخت، ما میتونیم نجات پیدا بکنیم. اینجاست خداوند که ما معجول تو هستیم و سپاس میگیم که امروز به طور عملی در این عشا ما شرکت میکنیم، بیاد میاریم که مسیح برای ما چه کار کرده. ولی پدر ما میدونیم که یافتن نجات واقعا فقط شروع کار از یک لحاظ. تو با ما خیلی کار داری، اصلا چرا ما رو آفریدی که با ما در تماس باشی، ما رو کمک بودی خداوند. خیلی عملی که چطور میتونم نشون بدم که خداوند من میخوام هر روز با تو را برم. و اگه چیز هست، اگه چیز پیش بیاد که پیشم میاد خداوند، که فورا نذارن که گناه مانع سر جاش بمونه، فورا توبه بکنن خداوند. تو در نور هستی، منو خوب میشناسی. شیطان میخواد که من بیفتم و بمونم، تو میخواد منو بلند بکنید. پس خداوند من همیشه از اول یوحنا 1:9 استفاده میکنم خداوند، این تجربه منه پدر، در حضور اعتراف میکنم و تو رو شکر میکنم که میتونم اون رابطه رو با تو نگه دارم خداوند، و اجازه بدم که بیشتر و بیشتر تو در زندگی من برای جلال خودت کار بکنی خداوند، در خانواده من، در کلیسای من خداوند، هر جا که من هستم خداوند. پس منو و همه ما رو که اینجا هستیم و دارم گوش میکنن، ما رو کمک بکنی خداوند که از چه راهی میتونن این ارتباط مهم رو با تو نگه دارن خداوند، و واقعا به قول معروف با تو را برن پدر. سپاست میگیم برای بازم فیض و محبت به سوی ما، و مخصوصا برای اون کار عظیم که مسیح بر روی صلیب بر ما انجام داد. در نام عیسی مسیح سپاست میگیم. آمین خداوند. آمین. بله. سر پا می ایستیم.